نسل نو و جوانان ایران زمین اجرا می کرد، پس از انقلاب، طلاب و روحانیان با حضور هوشمندانه در عرصه‌های مختلف هنری، ورزشی، رسانه‌ای، فنی، علمی و طب نشان دادند که دین نه تنها افیون جامعه نیست، بلکه محرک اصلی جوامع به سوی کمال است. تعداد روحانیانی که پس از انقلاب شایستگی حضور در دروس خارج فقه را یافتند، ده‌ها برابر پیش از انقلاب است و پرداختن به دروس خارج متنوع به ویژه موضوعات ناظر به نیازهای روز جامعه از ابتکارات حوزه پس از انقلاب است. امروزه روحانیان با سفر به کشورهای مختلف و حضور در مجامع علمی و دانشگاهی و تبلیغی از نزدیک با مسائل جوامع بشری به ویژه جوانان آشنا می شوند که این موضوع قبل از انقلاب مصداق ناچیزی داشت. برنامه اندیشه ها را با پخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی در همایش دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علمیه پی می گیریم.
روحانیت و حوزه‌های علمی کشور در طول این 40 سال خدمات سیاسی زیادی رو به جامعه عزیز ایران و ملل جهان عرضه کردند. عرضه اول عرضه خدمات سیاسی روحانیت عزیز ایران و حوزه‌های علمیه در تهیه مقدمات برای پیروزی این انقلاب بود. ما صرف نظر کنیم از مجموعه هزاران عالم شهیدی شیعی که در طول تاریخ اسلام و تشیع و ایران جان خودشونو تقدیم اسلام و ملت مسلمان کردند تا به حاکمیت اسلام منجر بشه، چه دوران شهید اول و شهید ثانی و شهید ثالث و پیشینیان و پسینیان. کتاب شهدا الفضیله بیان کننده زندگی نامه ده ها نفر از این عالمان شهیده. به ویژه در 100 ساله اخیر که مقدمات این انقلاب فراهم می شد، نهضت مشروطه به رهبری عالمان بزرگ مرحوم آیت الله طباطبایی، آیت الله بهبهانی، مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری، مرحوم آخوند خراسانی، اینها وارد میدان شدند و تعدادی از این عالمان بزرگ به شهادت رسیدند. نهضت بعدی نهضت جنگل بود. میرزا کوچکخان جنگلی یک روحانی دلاور راه میفته برای اقامه حاکمیت اسلامی، سر در یک جا دفن است و بدن در جای دیگر. فدائیان اسلام به رهبری اون روحانی جوان و سید دلاور، شهید نواب صفوی با همکارانش و از طلاب و از غیر طلاب، اون هم به دار آویخته میشه. نهضت تنباکو توسط یک مرجع عظیم الشان مرحوم آیت الله سیدحسن شیرازی، شیرازی مجاهد بزرگ، انقلاب میکنه، انقلابی بزرگ که به بخشی از استقلال ایران منجر میشه. مرحوم آیت الله شهید مدرس، عالم بزرگواری که زمینه های این انقلاب، مقداری سهم این انقلاب مربوط به این آیت الله شهید، آیت الله مدرس، به دلیل اینکه امام بزرگوار زمانی که جوان بودن و طلبه بودن در حوزه علمی قم، در تاریخ زندگیشون دیدم که وقتی رصد می کردن چه روزی آیت الله مدرس در مجلس سخنرانی خواهد کرد، بلند می شد این طلبه جوان، سوار اتوبوس می شد، از قم راه می افتاد، می رفت تهران تا در مجلس شورای ملی اون زمان شرکت کنه و پای سخنرانی این آیت الله بزرگ، این مجاهد بزرگ بنشینه. دیدگاه من اینه که بخشی از این اندیشه های انقلاب رو امام بزرگوار از آیت الله مدرس گرفته. آیت الله کاشانی که بنیانگذار اندیشه و پرچمدار اندیشه استقلال نفت ما و صنعت نفت ما بود، و همچنان عالمان دیگری اهم از شهدا مانند پدر بزرگوار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که از عالمان بزرگواری بود که در مبارزه با استبدادی که حاکم بر این ملت عزیز ما بود به شهادت رسید توی مسیر عراق به طرف قم و تهران به دلیل مبارزات که داشته. همه اینها مربوط به گذشته هایی بود که من اینها رو مقدمات این انقلاب میدونم، و اگر نبود این مقدمات شاید این انقلاب برای ملت ایران فراهم نمیشد. و وقتی میرسیم به نزدیک و یکی دو دهه اخیری که به انقلاب متصل شد، حضور عالمان شیعه رو و حوزه های علمیه اینجا پررنگتر نشون داده میشه. نهضت سال 42 و قیام روحانیت فیضیه نماد انقلاب بود که طلاب فیضیه زمانی که بسیاری از مردم ما خبر نداشتن چه بر سرشون داره میاد، این طلبه های فیضیه بودن که قیام کردن و اونقدر شهید دادن و جرقه های اول نجات این ملت رو اونها زدند. بعد از اونها نوبت میرسه توی 10-15 ساله دوران تبعید امام بزرگوار به تلاش هایی که عالمان حوزه علمیه انجام دادن، به تبعید تعدادی از اونها و زندانی شدن تعدادی از اونها و شهادت تعدادی از اونها منجر شد. تعدادی از مراجع امروز ما تمام اینها کسانی هستند که طعم تلخ تبعید و یا زندان و شکنجه را تحمل کردند و البته در راه خدا اینها شیرینی داشت. حضرت آیت الله مکارم، من یادم دوران تبعیدی ایشون رو، مرحوم آیت الله فاضل، آیت الله نوری همدانی، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، آیه طالقانی، آیه رفسنجانی، آیت الله مشکینی، اینا چهره‌های بزرگواری بودن که هر کدام سهمی داشتن و این همه تلاش و شاید تلاشایی رو که از نزدیک من شاهد بودم، مقام معظم رهبری زمانی که در مشهد قبل از انقلاب در توفیق داشتم در درسایشون حاضر می شدم، هر چند وقتی می بینیم درس یه مرتبه تعدیل شد، استاد نیومد. کجاست پیگیری می کردیم؟ بازداشت، زندان، شکنجه، مدت ها و بعد از مدتی شکنجه، دو مرتبه آزادی و باز دو مرتبه اندیشه انقلاب رو توی جامعه حوزوی و دانشگاهی منتشر میکرد. و من توصیه میکنم به همه مخاطبان عزیز، زندگی نامه این عالمان بزرگ رو، مانند زندگی نامه‌ای که برای رهبر بزرگوار نوشته شده، کتابی به نام شرح اسم، بخشی از زندگی مقام معظم رهبری است، بخش اول تا انقلاب، بخوانند و اسنادی رو که ساواک و ماموران ساواک نوشتن که این روحانی جوان در اون زمان چقدر دلیرانه در برابر استبداد می ایستاد و قهرمانانه جان خودش رو بر کف گذاشته بود برای اینکه حاکمیت اسلامی استقرار پیدا بکنه و ملت ایران از شر این استبداد و استعمار خارجی نجات پیدا بکنن. زیباست، اینها باید خونده بشه، اینها بخشای پنهان مبارزاتی است. و بعد میبینیم تعدادی در این میان به شهادت میرسن. شهید اندرزگو 15 سال مبارزه مسلحانه، این عالم جوان تلاش میکنه که واقعا به عنوان یک نخبه و نابغه تاریخ مبارزات اسلامی است. اینها پنهان مونده. و نگاه میکنیم شهدای دیگری که داشتیم، شهید آیت الله سعیدی، شهید آیت الله غفاری، 26 نفر از علمای بزرگی که در همون دوران بین سال 42 و 57 در زندانها شکنجه شدند و به شهادت رسیدند. زندگی نامه اینها خوندنی است و مرکز اسناد چه زیباست که اینها رو، این زندگی نامه ها رو در اختیار جامعه ما بیشتر قرار بده و اینها خونده بشه. موزه عبرت، دوستانی که نرفتند پیشنهاد میکنم، مخاطبان عزیزی که نرفتن، بازدید از موزه عبرت داشته باشن. محل شکنجه‌ای که اونجا چه مقام معظم رهبری بازداشت بودن، چه مرحوم آقای مهدوی کنی اونجا بودن و چه دیگران و چه دیگران، آثار و نمادهای هنوز باقی است. همه اینها مرحله اول و گام اول و خدمت اولی است که روحانیت و حوزه های علمیه از نظر سیاسی انجام دادن و اون اسمش میذارم پایه‌ریزی و مقدمه سازی برای ایجاد یک انقلاب سترگ اسلامی.
شنوندگان فرهیخته، از شما قدردانی می‌کنیم که تا این لحظه برنامه اندیشه‌ها را شنیدید. در این برنامه سخنان استادان ارجمند، حجج اسلام، دکتر محسن قنبری، دکتر مهدی رستم نژاد و دکتر محمد حسن زمانی را در همایش دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علمیه شنیدیم. امیدواریم از این برنامه به شایستگی بهره برده باشید. تا مجال بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
همدلی و همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
ساعت 15:39:18، 19 و 20 ثانیه اینجا بخش عصرگاهی پنجشنبه رادیو معارف و آرزو میکنم که مجموع برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد عنایتتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا پایان مجموع برنامه‌های این بخش.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد.
عصرانی شاد و جذاب را در نوروز 98
با رادیو معارف تجربه کنید.
حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد.
پدران و مادران گرامی،
همراه با نوجوان خود برای شرکت در مسابقه عصرانه ثبت نام کنید.
رود با هل هله، رود با هل هله آماده دریا شدن است.
در مسابقه عصرانه همه شما برنده.
باران آمد، آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است.
برای ثبت نام در مسابقه عصرانه کافی است عبارت عصرانه را
به 30553 ارسال کنید.
گوش کن، از فلک آهنگ دهل می آید، خبری خوشتر از این چیست که گل می آید.
لحظاتی پرنشاط در نوروز 98
همراه با عصرانه رادیو معارف.
عصرانه.
عصرانه.
جان خود را به کف دست بگیر ای دل من، عیدی از بلبل سرمست بگیر ای دل من.
خب دوستان عزیزم، همچنان با شما هستیم در هشتمین روز از فصل زیبای بهار و خدا رو شکر شاهد بارندگی های بسیاری بودیم و هستیم در اقصا نقاط ایران عزیزم و خیلی از استان های ما که شاهد بارندگی بودن و البته خب یه جاهایی هم دچار سیل شدن هموطنان عزیزی که در مناطق مختلف کشور دچار سیل و آب گرفتگی و مشکلات ناشی از تخریب منازل و جاده ها شدن و لازمه که به مواردی دقت بشه تا از خرابی ها و آسیب های بیشتر بعدی جلوگیری بشه. عزیزان، هنوز اونهایی که در مناطق سیل زده حضور دارن لازمه که به سلامت مواد غذایی و آب آشامیدنی مصرفی خودشون حساس باشن و از بسته‌های غذا یا منابع آبی که در معرض سیلاب قرار داشتن استفاده نکنن که به احتمال زیاد به خاطر مخلوط شدن با فاضلاب و آلودگی‌های محیطی مسموم کننده هستن. همینطور اگه از استحکام بنا و ایمنی شبکه‌های آب و برق و گاز منازلشون اطمینان کافی ندارن، باید اونجا رو ترک بکنن و تا قبل از مطمئن شدن و تخلیه کامل آب و اطمینان از سلامت منزل از بازگشت و سکونت در اونجا پرهیز بکنن. دوستان خوبم، خب مشکلات عدیده ایجاد شده و اگه سهم کمبودهای زیرساختی و ضعف در مدیریت ها رو کنار بذاریم، چیزی که باقی میمونه و البته خیلی هم مهمه، بی تجربگی خیلی از ماها در مواجهه با اینطور پدیده هاست. شاید حادثه تلخ دروازه قرآن شیراز باعث بشه در اینطور موقعیت ها احتیاط بیشتری صورت بگیره و لزوم آموزش برخورد درست و ایمن در برابر سیل و آب گرفتگی واسه همه جا بیفته. مسئولین ابراز میکردن یه جاهایی که مشکلات ایجاد میشه از حضور مردم، حالا ضمن کمک‌های ارزنده‌ای که انجام میشه، گاهی وقتا توی مناطقی که پرخطرتر هست وجود و حضور هموطنان عزیز ممکنه باعث آسیب بشه و حالا بعضی هم که متاسفانه توی جاهایی برای گرفتن عکس و فیلم و اینها ممکنه جان خودشون رو به خطر بندازن. همدردی میکنی با حادثه دیدگان عزیز، مخصوصا حادثه شیراز که امروز هم در استان فارس عزای عمومی اعلام شده و طلب شفا برای مصدومان میکنیم. انشالله که خداوند به اونها شفای عاجل و کامل رو عنایت بکنه. توی شرایط نامساعد جوی خب بعضی ها الان میخوان به سفر برن، حتما اولا از سفرهای غیر ضروری پرهیز بکنن و در صورت لزوم با ارسال شماره 141 به سامانه پیامکی 1141 یا تلفن گویای 141 یا 120 از آخرین وضعیت جوی و مسیرهای امن پیش روی خودشون مطلع بشن، کسانی که حالا میخوان به مسافرت برن. امیدواریم تلخی این حوادث با رونق تولید و آبادی کشورمون در سال پیش رو جبران بشه انشالله. خب داریم به ساعت 15:45 میرسیم، ثانیه‌های بیشتر باقی نمونده. حدیث در گذر زمان رو در این لحظه براتون پخش میکنیم. حجت الاسلام سبحانی نیا از تاریخ حدیث برامون خواهند گفت. اینجا رادیو معارف.
حدیث انا ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن را با نام و یاد آفریدگار یکتا و مددجویی از او آغاز می‌کنیم. به شما شنوندگان گرامی و فرهیخته سلام می‌گوییم و امیدواریم در هر جا که صدای ما را می‌شنوید تندرست و پیروز باشید. با 66مین قسمت حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم، مجموعه‌ای که هدفش بررسی تاریخ حدیث شیعه است. در برنامه گذشته به معرفی حوزه‌های حدیثی شیعه و چگونگی شکلگیری آنها در نقاط مختلف پرداختیم. درباره مراکز حدیثی شیعه باید گفت این امر در درجه اول به مراکز حضور شیعیان در قرن‌های دوم تا پنجم هجری ارتباط پیدا می‌کند و بر پایه قرائن تاریخی کمتر نقطه‌ای از سرزمین‌ها و جوامع اسلامی را می‌توان نام برد که شیعیان در آنها حضور و فعالیتی نداشته باشند. مطالعه تاریخ شیعه نشان می‌دهد که شیعیان از همان سده‌های نخست در مناطقی مانند عراق، حجاز، یمن، شام، مصر، جبل عامل، ایران و هند سکنا گزیدند. اما از میان این نقاط بیشترین ناحیه شیعه نشین مربوط به شهرهای عراق و ایران بود و در رأس این شهرها باید از کوفه و قم یاد کرد. در این دو شهر شیعیان به میزان زیادی استقلال داشتند و از تعرض خلفای عباسی در امان بودند و به همین علت توانستند گامهای بلندی در ایجاد مراکز علمی بردارند. اما در شهرها و سرزمینهایی مانند بصره، بغداد و شام گرچه شمار شیعیان چشمگیر بود و آنان حتی از محله و حوزه مستقلی برخوردار بودند، استیلای قدرت خلافت مانع بسیاری از فعالیت‌های آنان می‌شد و فقط شهر بغداد توانست با وجود فشارهای خلفای عباسی محدثان نام‌آوری در خود ببیند. همچنین یکی از حوزه‌های مهم شیعه در تدریس فقه و حدیث حوزه درسی و علمی قم است که طبق برخی قرائن در قرن‌های سوم و چهارم از اعتبار و عظمت خاصی برخوردار بود است. در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان، حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، درباره حوزه‌های حدیثی شیعه و چگونگی شکل‌گیری آنها در نقاط مختلف سخن می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده. در خدمتتون هستیم با بیان کوتاه و گذرا از تاریخ حدیث شیعه، به ویژه در دوره‌های پس از غیبت امام زمان علیه السلام در قرن چهارم و پنجم و بیان حوزه‌های حدیثی شیعه. در برنامه پیش خدمت شما عزیزان عرض شد که بعضی از نقاط جغرافیایی عالم اسلام مثل شهر مدینه یا قم یا بغداد به دلیل وجود فعالیت‌های ویژه حدیثی تبدیل به حوزه‌های حدیثی شد. برخی از این حوزه‌ها با پیشرفته شدن مباحث و نظم آموزش و تعلیم و تعلم و نشر حدیث تبدیل به مدرسه شد. اصطلاح مدرسه حدیثی در اینجا به مرکزی اطلاق می شود که در اونجا راویان زیاد حدیثی وجود دارند، احادیث ائمه معصوم علیهم السلام رایج است، تدریس می شود، دریافت می شود، نشر می یابد، کتاب تولید می شود، نام نگاری های علمی حدیثی انجام می گیرد و گاهی در بعضی از این منطقه ها تفکر خاص علمی حدیثی در آن منطقه به وجود میاد و رشد پیدا میکند. باز عرض شد که از قدیمی ترین و طولانی ترین مقاطع تاریخی حوزه حدیثی مدینه هست برای ما شیعیان. بیش از 200 سال از دوران پربرکت امامان معصوم علیهم السلام در شهر مدینه بودند و احادیث از اونجا منتشر شده. علاوه بر این که ائمه ما حضور حد اکثری در شهر مدینه داشتند و از این رو میتوان شهر مدینه را یکی از اصلی ترین حوزه های حدیثی شیعه به شمار آورد، علاوه بر این بسیاری از راویان احادیث ائمه در کتب رجالی وقتی نامشون دیده میشه با پسوند نام شهرهاشون دیده میشه. ما تعداد زیادی راوی قومی داریم، بیش از 2300 نفر راویان عصر حضور و اندکی پس از عصر حضور در کتب رجالی با لقب قمی بودن معروفند. تعداد خیلی زیادی راوی کوفی داریم و شهرها و بلاد و قبائل دیگر. با اینکه می‌دانیم ائمه علیهم السلام اکثریت مواقع در مدینه بودند، فقط محدود اندکی از سالها رو در کوفه یا بغداد یا خراسان شرف حضور داشتند، ولی راویان کوفی و قمی و جاهای مختلف در راویان ائمه زیادند. معنای این سخن این است که بسیاری از اهالی شهرهای دیگر به مدینه مهاجرت می‌کردند، در اونجا رحل اقامت می افکندند، مدت کم یا زیادی باقی می ماندند، معارف حدیثی را از ائمه هدا علیهم السلام دریافت می کردند و به شهر و دیار خودشون باز می گشتند. قومی ها، راویان قومی اکثرا این طورند، یا مستقیم از امام معصوم روایت رو می رفتند، می گرفتند و می آمدند، یا احادیث امامان به شهر اونها منتقل می شد و در همون شهر شاگردی می کردند و از راویان پیش از خودشون حدیث رو دریافت می کردند و منتشر می ساختند. فردی مثل جناب محمد ابن مسلم طائفی، ایشون اهل کوفه هست، یا ابان ابن تغلب رضوان الله علیه از اصحاب با وفای امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام، ابان اهل کوفه هست. اما هر دوی اینها، هم محمد ابن مسلم هم ابان ابن تغلب، در شهر مدینه سالهایی ماندگار شدند و از محضر امام باقر و امام صادق احادیث زیادی را دریافت کردند. محمد ابن مسلم 4 سال در مدینه بود و سپس به کوفه بازگشت. بنابراین میخوام عرض بکنم که احادیث ما بیشتر در مدینه تولید شد و نشر یافت و به طبقه راویان منتقل شد. اونها در شهرهای خودشون مهاجرت کردند، بازگشتند و احادیث رو در شهر دیار خودشون منتشر ساختند. بنابراین حضور حد اکثری معصومان در شهر مدینه و بیان حدیث، جلسات درس، جلسات املاء و نقل حدیث و همچنین تفکر خاص حدیثی در جاهای مختلف که بود، در شهر مدینه نقش پررنگی داشت. به همین خاطر مدینه را از مهمترین حوزه های حدیثی شیعه به شمار میارن.
إلهي حليم يا حكيم إلهي مقيم يا عظيم إلهي رحيم يا كريم إلهي قديم يا عليم إلهي حليم يا حكيم إلهي حليم يا حكيم.
نقطه و مرکز دیگر حدیثی شیعه شهر کوفه هست. شهر کوفه سابقه شیعی دارد. قبل از اینکه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام به خلافت برسند، افرادی از علاقمندان و شیعیان امیرالمؤمنین در شهر کوفه حضور داشتند و به کوفه رنگ و بوی شیعی و محبت اهل بیت پیغمبری دادند. و البته حضور 4 ساله امام علی علیه السلام در دوران خلافتشون در شهر کوفه و حضور نزدیکان و برجسته ترین یارانشون در این شهر که حتی پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام نیز حضورشون در این شهر همراه با تعلیم و تعلم و همراه با نشر حدیث بود، افرادی مثل کمیل ابن زیاد، رشید حجری، اسبغ ابن نباته، و دیگران این شهر را یعنی کوفه را به یک حوزه حدیثی شیعی مبدل ساخت، به یک منطقه فعال علمی حدیثی شیعی تبدیل کرد. سالها بعد در زمانی که امام صادق علیه السلام در فترت ایجاد شده بین حکومت بنی امیه و بنی عباس بیشتر از 2 سال از عمر شریفشون رو آمدن در شهر کوفه و در اونجا به تعلیم و تعلم و تربیت شاگردان و نشر معارف اسلامی پرداختند، باز شهر کوفه بهره‌مند از حضور پربرکت امام معصوم شد و احادیث امام صادق علیه السلام در این 2 سال در شهر کوفه منتشر شد و از این رو شهر کوفه از شهرهایی است که رنگ و بوی پررنگتری از تفکر شیعی گرفت و دانش و معارف اسلامی از منظر امامان معصوم در این شهر رشد و رونق یافت. به همین خاطر شهر کوفه از مهمترین و کهن‌ترین مدارس و حوزه‌های حدیثی شیعه به حساب میاد. در دوره‌های پس از امام صادق علیه السلام یواش یواش یک تفکر انحرافی غالیانه و افراط‌گرانه نسبت به امامان معصوم علیه السلام در کوفه پدیدار شد. تفکر غالیانه کوفه یواش یواش انگیزه ایجاد کرد برای برخی از اصحاب ناب و خالص امامان معصوم که از این شهر مهاجرت کنند و به نقاط دیگر بروند. از جمله این نقاط که برای ما در درس تاریخ حدیث خیلی مهم است، شهر قم است. افراد بزرگی مثل ابراهیم ابن هاشم که خود از علمای کوفه هست مهاجرت میکنه به شهر قم و احادیثی را که در اختیار داره در اون شهر به تدریس و به نشر میگذارد که در این باره در برنامه های بعد بیشتر صحبت خواهم کرد. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله.
سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا را درباره ویژگی‌های حوزه حدیثی شیعه می‌شنوید. اکنون ادامه بحث.
قبل از این که به شهر قم بپردازیم، میتوان منطقه بزرگ خراسان را هم یک حوزه حدیثی شیعی به حساب آورد. با اینکه همه مردم ایران از آغاز محبت اولاد پیغمبر اکرم و اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین را در دل داشتند، اما به طور خاص تفکر شیعی در ایران به خصوص در منطقه خراسان بزرگ خیلی منتشر نشده بود تا زمانی که امام رضا علیه السلام به سیاست و اجبار حکومت بنی عباس مأمون عباسی به خراسان آورده شدند و البته امام معصوم ما سلام الله علیه با زیرکی و دانایی تمام این تهدید را تبدیل به فرصت کرد و با حضور بسیار پربرکت خودشون در همین 3 سال در منطقه خراسان و شمال شرقی ایران توانست تفکر شیعی را در دل مردم عمق ببخشد و ائمه شیعه و افکار و اندیشه های بلند اونها رو به مردم معرفی کنه. حضور پربرکت امام رضا علیه السلام در منطقه خراسان و نهایتاً شهادتشون در این منطقه و به خاک سپرده شدن بدن مطهرشون در منطقه توس که ما امروز مشهد مقدس میشناسیم این شهر رو، باز پربرکت تر کرد این منطقه رو و کانون توجه علاقمندان به اهل بیت و از این رو مدرسه حدیثی یا حوزه حدیثی خراسان رنگ بوی شیعی گرفت. حتی در سالهایی که امام رضا علیه السلام در منطقه خراسان حضور داشتند، جلسات بحث و مناظره و مباحث علمی که برخی با اهداف دیگری برگزار میشد توسط خلیفه بنی عباس و امام رضا علیه السلام از این فرصتها به بهترین وجه برای معرفی اسلام ناب و معرفی علمای برجسته و اصلی عالم خاندان پیغمبر استفاده می کردند و معارف اسلامی را بیان می کردند و مناظرات علمی با سایر ادیان و پیروان و علماشون برگزار می شد، معارف اهل بیت و احادیث شیعه در این منطقه بیشتر معرف شد، خلق و خو و زیبایی های رفتاری امام رضا علیه السلام نیز مزید بر علت شد تا تفکر شیعی و عشق و علاقه مردم به خاندان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین رشد پیدا کنه و عمیق‌تر بشه و جای باز خودش رو پیدا کنه. از این رو می توان خراسان بزرگ را که پیوسته تفکر عالمان سنی در گوشه گوشه آن حاکم بود و مدارس فعالی هم داشتند، نیز مدرسه شیعی نیز خواند، چون حوزه شیعی نیز در این منطقه فعال شد و راویان مختلفی احادیث امام رضا علیه السلام را در منطقه های گوناگون حوزه حدیثی خراسان منتشر کردند. سبحان الله